ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. تهران از پیشرفت در مذاکرات با واشنگتن بر سر آزادی زندانیان آمریکایی خبر داد. رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه خواستار تشدید حملات شبه نظامیان شیعه عراقی به اهداف آمریکایی شد. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعتصاب و تجمع کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. سخنگوی دولت ایران اعلام کرد که مذاکرات بر سر تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی در جریان است و در این زمینه پیشرفت‌هایی نیز حاصل شده است. علی ربیعی روز سه‌شنبه گفت مذاکرات در جریان است و به محض دستیابی به نتایج قابل قبول، وزارت امور خارجه اطلاع رسانی لازم را انجام می‌دهد. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هفته گذشته درباره زندانیان آمریکایی در ایران به طور ضمنی از مذاکره میان واشنگتن و تهران بر سر آزادیشان خبر داد. سیامک نمازی، مراد تاخباز و عماد شرقی از جمله افراد دو تابعیتی زندانی در ایران هستند. دو مقام امنیتی عراق و سه فرمانده شبه نظامیان شیعه عراقی میگویند حسین طائب، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، در دیدار با فرماندهان نیروهای شبه نظامی شیعه در بغداد خواستار تشدید حملات به اهداف آمریکایی شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو مقام امنیتی عراق گفتند هیئت اعزامی به ریاست حسین طائب نقشه‌های هوایی از مواضع و پایگاه‌های نیروهای آمریکایی مستقر در شرق سوریه را در اختیار شبه نظامیان شیعه گذاردند. رویترز اشاره کرده که پس از این سفر نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و سوریه چند بار هدف حمله قرار گرفتند. پیش از آن آمریکا در روز ششم تیر مواضع شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران در نواحی مرزی عراق و سوریه را هدف حملات هوایی قرار داده بود. و کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه اعتصاب و در مقابل مدیریت شرکت تجمع کردند. کارگران نیشکر هفت تپه به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اردیبهشت ماه تا کنون، روشن نشدن وضعیت شرکت پس از خلعیت از مالک خصوصی و همچنین جلوگیری از بازگشت به کار همکاران اخراجیشان اعتراض دارند. علاوه بر این اعتراض و تجمع کارگران بخش دفع آفات شرکت نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه امروز 18 روزه شد. بیش از 160 کارگر دفع آفات از جمله خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه و تمدید قراردادهای کار هستند. و سه خبرنگار روزنامه اعتماد چاپ تهران تحت عنوان تعدیل نیرو از این روزنامه اخراج شدند. بر اساس گزارش‌های منتشره در توییتر، سمر فاطمی، خبرنگار حوزه قضایی، میلاد علوی، خبرنگار حوزه مجلس و مهدی روزبهانی، خبرنگار حوزه احزاب روزنامه اعتماد اخراج شدند و مرجان زهرانی، خبرنگار حوزه دولت این روزنامه نیز در اعتراض به رفتار غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای مدیران این روزنامه از ادامه همکاری با روزنامه اعتماد اعلام انصراف کرده و استعفا داده است. رادیو فردا با مهدی روزبهانی، یکی از خبرنگار اخراجی، گفتگو کرده است.
فقط یک اخراج ساده خبرنگاران نیست. اولا که خب کارفرما اختیار داره که هر وقت خواست نیروهاشو تعدیل کنه یا درباره بودن یا نبودنشون تصمیم بگیره. اما این شیوهی که در روزنامه اعتماد اتفاق افتاد یه شیوه نامرسوم و غیرقانونیه. قبل از اینکه ماه تموم بشه، آقای حضرتی از طریق سردبیرش و حالا سایر عوامل اجرایی به خبرنگارا اعلام میکنه که شما از فردا نباید بیاید سر کار. خب این غیر قابل قبوله. نه تنها قانونی نیست، بلکه اخلاقی و حرفه‌ای هم نیست و ماهیت کار رو زیر سوال میبره. البته این اتفاق تازگی نداره. ما از قبل هم در روزنامه‌های دیگه شاهد این نوع برخورد با روزنامه‌نگاران بودیم و این موضوع یک علت اساسی تر داره، یک علت ریشه‌ای تر داره. علت اساسیش هم برمیگرده به این که طی سال‌های گذشته، حداقل طی یک دهه اخیر، جایگاه روزنامه‌نگار در ایران به شدت تضعیف شده. این اتفاق هم در راستای همون برخوردی که سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها دارن، یعنی رسانه‌ها به طور اساسی از خبرنگارشون حمایت نمی‌کنن و نمی‌خوان خبرنگاری یه جا باشه و قدرت پیدا کنه و مستقل عمل کنه، میخوان تحت فشارش بذارن. اخراج بی یک باره سه خبرنگار از یک سرویس، اونم سرویس سیاسی که به عنوان یک سرویس خیلی مهم و مؤثر هر روزنامه سیاسی محسوب میشه، نشون از این داره که مدیر مسئول اهدافی غیر از اهداف روزنامه نگارانه رو دنبال میکنه. البته آقای حضرتی در برهای مختلف هم همینجوری رفتار کرده و هیچ وقت در حمایت از خبرنگارای رسانه خودش وارد نشده. شما ببینید نوع برخورد مالی این روزنامه با خبرنگارا چطوره. اساسا روزنامه اعتماد و حالا برخی دیگر از روزنامه‌ها مدعیان که درآمد مالی خوبی ندارن، اما این موضوع کاملا برعکس واقعیته. طی سالهای گذشته روزنامه‌های اصلاح طلب سرشار از قدرت و پول بودن. آقای حضرتی درآمد سرشاری در روزنامه اعتماد داشته. اگر راجع به این موضوع به درستی تحقیق بشه ثابت خواهد شد. ایشون تو برهای مختلف تیتر فروشی کرده، صفحه فروشی کرده، در کنار این یارانه هایی که از دولت این روزنامه گرفته عددهای قابل توجهیه. ما میبینیم که توی این سالهای گذشته این روزنامه ها و مدیران مسئولش فربهتر شدن، اما مواجهه مالیشون با خبرنگارا چطور بوده؟ پرداخت های حقوق روزنامه اعتماد به شدت نامنظمه، حداقل با 2 ماه تاخیر اتفاق میفته. خیلی از روزنامه نگاران هستن که سالهای قبل با این مجموعه کار کردن، ولی ما میبینیم که هنوز سنواتشون پرداخت نشده، تسویه حساب نشده باشون. اینا همه نشون میده که مجموعه ای در ایران صاحب رسانه هستن به عنوان مدیران مسئول دارن کار میکنن که تلاش میکنن به طرق مختلف روزنامه نگاران رو تحت فشار بذارن. این که شما بیای به یک باره چند تا روزنامه نگار رو اخراج کنی، هدفی جز این که اونا رو تحت فشار بگذاری نداره. معیشت روزنامه نگاران در واقع ابزار نوین سرکوب روزنامه نگاران در ایرانه که آقای حضرتی و سایرین به خوبی از این حربه دارن استفاده میکنن و بچهای خبرنگار و روزنامه نگار رو تحت فشار قرار میدن.
آقای روزبهانی، با این صحبتایی که شما میکنید تصور میکنید که روزنامه نگاران در ایران تا چه حد احساس میکنن که امنیت شغلی دارن؟
بحث امنیت شغلی واقعا سالهاست داره خبرنگاران رو اذیت میکنه. به راحتی رسانه بچه‌های خبرنگار رو بیرون میکنه به دلایل واهی، به دلایل غیر قابل قبول، و هیچ نهادی و هیچ انجمنی و هیچ صنفی هم جلوی اینا مقاومت نمیکنه و این ماجرا هر روز داره تکرار میشه. خب بعضی موقعا به خاطر ماهیت رسانه این موضوع بیشتر ممکنه خبری بشه، بیشتر ممکنه مورد توجه قرار بگیره، بعضی موقعا هم که خب کمتر تو رسانه‌ها بهش پرداخته میشه. ولی واقعیت اینه که تو روزنامه‌های دیگه هم شرایط همینه. به محضی که احساس کنن که روزنامه‌نگار داره میخواد مسیر درستی رو بره، یا به دلایل میگم که خیلی شاید منطقی نباشه، عذر بچه‌ها رو میخوان و نتیجه‌ش هم فقط یک چیزه: گرفتن امنیت شغلی خبرنگاران و محدود کردنشون، تحت فشار گذاشتنشون، که آقای حضرتی تو این سال‌ها به خوبی نقش رو ایفا کرده. در کنار این باید توجه کنیم که نوع برخورد باقی روزنامه‌نگاران نسبت به این ماجرا چیه. ما یک مشکلی که در ایران در حالت عادی و امروزمون داریم اینه که یک انجمن صنفی تشکیل شده که فقط نظاره‌گر ماجرا بوده و هیچ واکنش درخور و شایسته‌ای نداشته. همیشه هم مدعیان که ما ابزار چانه‌زنی نداریم، ما کاری نمیتونیم کنیم، در صورتی که یک انجمن صنفی واقعی و قدرتمند انقدر توانایی داره که حداقل اجازه نده این نوع رفتار با روزنامه‌نگاران تکرار بشه. اما در وضعیت فعلی میبینیم که سیستم سرکوب به صورت خیلی پیچیده با مدیران مسئول تعامل ویژه‌ای رو برقرار میکنه و همه چیزو خیلی طبیعی و دموکراتیک نشون میده که حالا بله روزنامه پول نداشته، تحت فشار اخراج میکنه و به کار خودش ادامه میده و بعدم انگار که اتفاق خاصی نیفتاد، در صورتی که همه اینا فقط در راستای یک چیزه و اون هم خفه کردن صدای روزنامه‌نگاران مستقل، تحت فشار قرار دادنشون، و در نهایت میخوان این هشدار رو به روزنامه‌نگاران بدن که شما امنیت شغلی ندارید و کسی هم که امنیت شغلی لازم رو نداشته باشه نمیتونه از استقلال کافی برای نوشتن برخوردار باشه، نمیتونه با جرأت بنویسه.
مهدی روزبهانی، یکی از خبرنگار اخراجی روزنامه اعتماد، در گفتگو بود با رادیو فردا. قوه قضاییه اعلام کرد که در حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران 50% راننده و 50% نیز سایر متولیان مقصر شناخته شدند. به گفته غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی این قوه، با عوامل این حادثه متناسب با تقصیری که داشتند برخورد قانونی خواهد شد و پس از فرایند کارشناسی رأی نهایی نیز صادر می شود. بشنویم گزارش همکارم سپیده بهکام رو.
با گذشت 20 روز از حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید نتیجه کارشناسی این پرونده مشخص شده است. به گفته غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نتیجه کارشناسی پرونده حادثه اتوبوس حامل خبرنگاران حکایت از آن دارد که 50% تقصیر متوجه راننده و 50% نیز مربوط به سایر عوامل و متولیان و مسئولان مختلف است.
طبق نظر اولیه کارشناسان حوزه تصادفات 50% تقصیر متوجه راننده بوده و 50% دیگر متوجه سایر عوامل و مسئولان و متولیان حوزه‌های مختلف. البته ممکنه به این نظریه اعتراض بشه، ما ناچار باشیم نظر هیئت کارشناسی رو بگیریم، اما تأکید شده است که در هر حال این پرونده با سرعت رسیدگی بشه، با دقت رسیدگی بشه، با جامعیت رسیدگی بشه. هیچ یک از عوامل مؤثر در بروز این قبیل از حوادث مغفول نماند و هر کدام به تناسب میزان قصور و تقصیری که داشتند تحت پیگردهای قانونی قرار بگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه تأکید کرد که بررسی این پرونده به صورت ویژه در دستگاه قضایی انجام می شود و توضیح داد که در خصوص بررسی این پرونده دادستان محل و رئیس کل دادگستری استان چه در محل وقوع حادثه و چه در بیمارستان حضور یافتند و پیگیری های جدی در ارتباط با این موضوع در دستور کار قرار گرفته است. چهارشنبه دوم تیر ماه اتوبوس حامل شماری از خبرنگاران رسانه‌های ایران برای بازدید از تونل زاب در پیرانشهر به استان آذربایجان غربی سفر کرده بود که در مسیر برگشت در محور ارومیه نقده واژگون شد. سرنشینان این اتوبوس خبرنگاران بیش از 20 رسانه کشور بودند که به دعوت سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه که انتقادهای بسیاری به مأموریت از آنها یعنی نجات دریای ارومیه وارد است، برای بازدید به تونل در حال ساخت انتقال آب زاب می رفتند. در جریان حادثه واژگونی، ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی، خبرنگاران خبرگزاری های ایرنا و ایسنا، جان خود را از دست دادند و 21 نفر نیز مصدوم شدند. به گواه خبرنگاران حاضر در این حادثه، اتوبوس حامل آنها از ابتدای سفر دچار مشکل بوده و حرکت اتوبوس با سرعت پایین موجب تأخیر خبرنگاران در رسیدن به مقصد از همان ابتدای سفر بوده است. روز دوشنبه زینب رحیمی و حسن ظهوری، دو تن از خبرنگاران عصر ایران که در این حادثه حضور داشته و زخمی شدند، در گزارش ویدیویی به جزئیات دقیق‌تری از این سفر و حادثه رویداد پرداختند و در گزارش خود از قصور و کوتاهی ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان محیط زیست انتقاد کردند.
مسیر ایمن از نگاه پلیس راهور آذربایجان غربی این جاده است. مسیری به سمت پسوه و ادامه آن از سمت چپ به نقده. راه دسترسی نقده به روستای بیگم قلعه هم یک مسیر هموار و کم خطر است. این مسیر حدود 1 ساعت و 15 دقیقه زمان می‌برد. اما ستاد احیای دریاچه ارومیه برای جبران زمان از دست رفته که ناشی از برنامه ریزی اشتباه خودشان بود، مسیر کوتاه‌تر اما پرخطر را برای خبرنگاران انتخاب کرد. آن هم بدون مشورت سرنشینان و با اتوبوسی که نقص فنی داشت و مسیر 2 ساعته ارومیه به پیرانشهر را 4 ساعته آمده بود.
گزارش این دو خبرنگار حکایت از آن دارد که اتوبوس بی‌کیفیت بدون استاندارد و فاقد کمربندی که ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان محیط زیست از کارخانه سیمان ارومیه اجاره کرده بودند و همچنین انتخاب مسیر ناایمن توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه برای بردن خبرنگاران، در نهایت موجب از دست رفتن ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی، دو خبرنگار جوان حوزه محیط زیست شد. پس از این حادثه تشکل‌های رسانه‌ای کشور با انتشار بیانیه‌ای خواستار رسیدگی سریع و اعلام دلایل بروز این واقعه و برخورد جدی با مقصران و عذرخواهی سازمان حفاظت محیط زیست شدند. با این وجود مقامات سازمان حفاظت محیط زیست هر گونه انتقادی را مضحک خواندند و در شرایطی که ضربه‌های جسمی و روحی شدیدی به خبرنگاران این اتوبوس وارد شده است، تنها گفتند که خسارت‌های مالی را جبران می‌کنند.
گزارش سپیده بهگام از رادیو فردا را میشنیدید. عزیزان، به شنیدن گزارش ها و شنیدن خبرهای ما اکتفا نکنید، چرا که وبسایت رادیو فردا با این آدرس radiofarda.com همیشه در اختیار شماست تا جزئیات بیشتری رو از اون که در این فرصت های کوتاه رادیویی میشنوید در اختیارتون بگذاره. radiofarda.com. بعد هم نظراتتون رو با 00420212212 و 13 در میون بگذارید.